أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به خاتون دوسرا زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فرقان را مطرح میکنیم در این قسمت پایانی سوره مبارک. ویژگی های عباد الرحمن، دلدادگان به رحمت و تربیت الهی، سرسپاردگان کوی هدایت خداوندی. در مقام این که این عباد الرحمن در کنار اون پنج ویژگی که اشاره کردیم که انجام میدهند چه کارهایی رو به لحاظ سلبی انجام نمیدهند، والذین لا یدعون مع الله الهًا آخر، آنان در کنار خداوند هرگز معبود دیگری را پرستش نمی کنند. و من یدعو مع الله الهًا آخر لا برهان له به. چه زیبا می فرماید در سوره مبارکه مؤمنون که هر آن کسی که با خداوند معبود دیگری را می خواند قطعا هیچ برهان به استدلال و حجتی بر این کار خیش ندارد، چون معبود دیگری جز خداوند وجود ندارد که انسان بخواند او را. خوب گذشت، تقسیمات شرک رو گفتیم، توحید رو گفتیم، تکرار نمی کنم. دومین ویژگی، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. عباد الرحمن هرگز دست به خون دیگران آلوده نمی کنند، جان کسی رو نمی ستانند. لا یقتلون النفس التي حرم الله، جانهایی که خداوند به این جانها و نفوس حرمت داده است، احترام نهاده است. و توضیح دادیم مقام احترام انسان رو، کرامت انسان رو از نطفه تا قبر و پایان اون رو، این مراحل سنگین حرمت و کرامت انسان رو مطرح کردیم که باز هم تکرار نمی کنم. یه جمله باقی ماند که نفوسی رو نمی کشند اینها، دست آلوده به خون نمی کنند جانهایی را که حرمت نهاده از خداوند، الا بالحق را گفتیم، مگر مواردی که مشخص هست که اینها دیگه قتل قاتل است، قصاص است، یا اون مجازات هایی است که در شرع مقدس وجود دارد، جزاء محارب است. اون کسانی که سوره مبارکه مائده مجازات و کیفر اونها رو مطرح می کند که قتل است و به اذن الهی، به امر الهی است، با همون توجیهی که دیشب گفتیم خدمت عزیزان. فقط به لحاظ ظرافت بعض از دوستانی که توجه دارن، این کلمه الا رو گاهی مفسران سوال شده است که این چه الایی است، این استثناء. ما دو گونه استثناء در کلام عرب داریم، استثناء متصل و استثناء منقطع. اصل در استثناء اتصال است. تفاوت اینها چیست؟ وقتی یک کسی در یک مجموعه ای هست بعد کلمه الا میاد، با الا اون رو خارج میکنیم. جاء عن القوم الا زیدن، همه قوم آمدن زید نیامد، زید در میان قوم است، استثناء میکنیم اون رو. گاهی استثناء به گونه ای است که بعد از الا داخل در قبل نیست، به همین خاطر الا رو برمیدارن لکن میذارن در کلام عرب. عذرخواهی میکنم، جا عن القوم الا همارن، همه قوم اومدن فقط همار نیومد. خب همار داخل قوم نیست، اینو میگن استثناء منقطع، لذا الا رو برمیدارن ولکن الهمار لم یجع، همار نیامد. این یه نوع استثناء به نام استثناء منقطع. در آیه شریفه این سوال مطرح میشه که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نمیکشن نفسی رو که حرمت خدا برای اون قائل شده است الا بالحق. این چه استثنایی است؟ بسیاری از مفسران برای اینکه سخن و کار رو راحت کنن میگن این استثناء منقطعه و الا بالحق، این الا این موارد به حق که دیگه قتل نفس نیست که، این که کشتن به حق که نمیشه قتل نفس ممنوع، لذا بنابراین این بعد از الا داخل قبل از الا نیست اساسا، ولکن باید معنا شود. خب سخن پسندیده است، اما اگر بخواهد استثناء متصل هم باشد که اصل در استثناء اتصال است، این هم محظوری نداره. ولا یقتلون النفس به ای وجه به ای نحو کان الا بالحق، یعنی استثناء ما میشه از اون قتل نفس اولیه و گزاره اولیه ما که اونجا میتونه استثناء متصل باشه. اینو برای پاسخ بعضی از دوستان گفتم که توجه داشتن و تمام، ولو اینکه شاید بحث ادیبانه ای بود. خب به دنبال آن سومین نکته ای که مطرح می کند آن است که ولا یزنون، فرمود و عباد الرحمن زنا نمی کنند. ولا یزنون و من یفعل ذالک، حال ادامه آیه رو رخصت بفرمایید این ویژگی رو مطرح کنم بعد پیگیری خواهیم کرد. سومین نکته ای که مطرح میشه بسیار مهم، اما دو مقدمه. یک این که ملاحظه فرمودید، فرمود اینها لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ معبودی رو با خداوند عبادت نمی کنند و شرک در ذات حق، در صفات افعال و در عبادت و طاعت حق ندارند به تمام معنا، موحدان محض و خالصند. به دنبال این مثل این که از فواید و خصوصیات موحد بودن دو چیز است، دو جرم است که انسانها را از توحید خارج می کند و اهمیت بسیاری داره. به همین خاطر این دو جرم مطرح میشه، یعنی دو جرمی که با توحید و نگره توحیدی سازگاری ندارد از میان همه مواردی که ناسازگار با توحید است برون کشیده میشود، یکی قتل نفس است و دیگری زنا. مشخص میشه این دو پدیده و این دو مسئله شوم در میان همه مواردی که از ولایت الهی و توحید الهی خارج است سنگینی بیشتری دارد و اهمیت بیشتری دارد که به واقع همین است. یکی قتل نفس است که در مورد جان و وجود انسان هاست و دوم بحث زنا که در مورد ارض آبروها و فروج است که الان امشب مطرح میکنم و بسیار مهم است، هم به لحاظ اهمیت هم به لحاظ به اصطلاح اگر نگاه آماری بکنیم کثرت جرائم، یعنی به لحاظ وقوع جرم، چه در زمان نزول قرآن، یعنی زمانی که این آیات رو خدا بر پیامبر نازل می کند، در اون جامعه که پیامبر زندگی می کند مسئله قتل نفس شیوع دارد، خودکشی، آدم کشی و دیگر کشی، فرزند کشی و از الموعودة سئلت و لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به لحاظ کارکردهای اقتصادی فرزند کشتن، اینها در اون جامعه شایعه که خداوند مطرح میکنه و همینطور مقوله زنا در همون جامعه شایع است، باز بالاخره در اون جامعه به گونه شرایط که گاه این بردهداران اساسا فلسفه بردهداریشون این بوده است که بردگان رو بگیرن برای منافع جنسی، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنن، وامدارید این کنیزکان خودتون رو به این رفتارهای ناروای جنسی هنگامی که اینها پاک دامنن، چرا چنین رفتار ناپسندی میکنید. و متاسفانه بالاخره این متداول بود، به شکل‌های مختلفی پوزش می‌طلبم اما چاره‌ای نیست. یه دو نکته کوتاه رو عرض می‌کنم. زنانی بودن در اون جامعه که بر سر به درب خانه خودشون نشانه‌ای نصب می‌کردن، یه پلاک و نشانه‌ای نصب می‌کردن که این حاکی از این بود که اینان هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو بروست، و اینها روسپیان اون روز بودن. به این جماعت در فرهنگ عربی می‌گفتن زوات الاعلام، زنان دارای کارت این عمل و این کار، پرچم و نشانه برای این داشتن، یعنی رسمی بود، این متداول بود در میان که بعضی از این زنان نامهایی هستند که برای شما آشناست. اگر شنیده اید گاهی سید و شهدا میگوید یبن مرجانه، این زن رو یاد میکند، مرجانه یکی از ذوات الاعلام است که سید الشهدا بنابر این جهت یاد میکند از نسب اون کسی که مقابل او ایستاده است و عبیدالله زیاد است مثلا فرض، و نام‌آوران دیگری بودند در کار خودشون که این گونه، یا اینکه مثلا به شیبه های مختلف این عمل متداول بود، نکاح رحت اسمش رو هم ازدواج می‌گذاردند که چند نفر با هم مشترکاً یه همسر می‌گرفتند و با اون چنین ارتباطی رو برقرار می‌کردند که اینها از شیبه هایی بود که باز هم مانند این وجود داشت. و میدانیم که در طول زمان و تاریخ هم همین بوده است، نه زمان نزول قرآن، همین الان در 2023 در این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم در دنیای ما، اگر جرائم رو بررسی کنیم شاید این دو جرم دیگه در ردیف اون رنگ بالای جهانی جرائم رو از جهت سرمنولوژی داشته باشند. اینها هم همون جایگاه رو دارن. قتل امروز در دنیای ما دیگه قبح اونچنانی نداره، متاسفانه میبینیم جان انسانها اون باهای لازم رو نداره، آمارها رو در کشورهای مختلف میبینیم، مشاهده میکنیم، و همینطور مسئله روابط نامشروع جنسی که دیگه حساب و کتاب اون روشن و مشخص است. به این علت خداوند در ویژگی های عباد الرحمن این نکته رو مطرح میکند، و باز بین این دو نکته یه پیوند عجیبی وجود داره، یعنی بین قتل و زنا یه پیوند بسیار تو در توی محسوسی وجود داره. یعنی این مسئله دوم زنا عمیقا از زیر مجموعه های قتل محسوب میشه، و این ارتباط ارتباطی است که چهار قتل پیرامون اون طبق آمار پیش میاد. یعنی هنگامی که این اتفاق میفتد زانیگاه به آمار میبینید که بیشتر مورد هجوم قرار میگیرد به دلیل رفتارش و کشته میشه. اون کسی که عمل با او انجام شده است، آمارهای جهانی نشان میده که شریکهای جنسی قربانیانند. قتلهای سریالی که میدانیم که تجاوز انجام میشه بعد به دنبال اون قتل، قربانی این رو در کشور خودمون دیدیم، موارد این رو مشاهده کردیم. سوم سقط جنین، یعنی قتل خود زانی، مزنی و بها، قتل سقط جنین عرض به خدمتون، و چهارم خودکشی ها که به دنبال این عمل پیش میاد. یه وقتی سازمان بهداشت جهانی یک کتابی رو چاپ کرد، به 40 زبان این کتاب چاپ شد در دنیا، خشونت علیه زنان، سازمان بهداشت جهانی این رو چاپ کرد، و آمارهای عجیب شگفت‌انگیزی در اونجا داده میشد که مؤید این معنا بود که عرض میکنم رابطه مفهومداری بین قتل و روابط نامشروع به شدت مورد تایید مجامع آماری بین المللی در این جهت که کاملا روشن بود. و جالب این که در اون کتاب خواسته یا ناخواسته اعترافات عجیبی هم بود که این آمارها در کشورهای اسلامی به شدت به شکل فاحش با کشورهای مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، بعضی از کشورهای اروپایی به شدت اختلاف فاحشی داشت. در کشورهای اسلامی کاملا این آمار در سطح کف، اونها در سقف و در نهایت آمار. خب این هم نکته‌ای بود که در این جهت گفته شد. باز هم اجازه بفرمایید یه نکته دیگه رو بگم بعد به لایزنون ورود کنیم. استعذار دارید که در وجود انسان خداوند یه قوایی رو قرار داده است که این قوا کارکرد اون اداره امور زندگی دنیوی انسان هاست. از این قوا قوه غضبیه است، قوه شهویه است، قوه غضب و قوه شهوت انسان که یکی از شاخه‌های شهوت میشه شهوات جنسی در وجود انسان. خب اینها نیروهایی است در وجود ما که کارکرد داره. اگر غضب در وجود انسان نباشه که انسان نه دفاع از جان میکند، نه دفاع از عقیده و باور میکند، نه دفاع از وطن میکند، نه دفاع از ناموس میکند. انسان میشه دیگه همون تعبیری که گاه انگلیسی‌ها هم دارن به کار میبرن، ما هم با عنوان سیب زمینی چه یاد میکنیم ازش، مثلا تصور بفرمایید اگر اون غضب به جا در وجود انسان نباشد که آدمی نمیتونه خیلی از فعالیت‌های زندگیشو انجام بده دیگه. اینجا یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و تازه بر خاکی درخت برومن، نکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند به مجمر اسپند. به تعبیر ادیب الممالک اینها دیگه معنی نداره وقتی غضب در وجود انسان نباشد. و همینطور شهوت، غریزه شهوانی جنسی عامل دوام و بقا نسل انسان در روی زمین. اگر این غریزه رو خدا به انسان نمیداد که نسل و دودمان انسان روی زمین استمرار پیدا نمی کرد و جمعیت به دینجا نمی رسید در روی کره خاک. و بسیاری از فواید و منافعی که در دل این غریزه خداوند برای انسانان نهاده است در ادامه یه جاهایی عرض می کنم پاره از این موارد رو. این خوب نکته بسیار، اما نکته این است که گاه این دو غریزه از اختیار عقل و فرمانده الهی وجود انسان به در می رود. یعنی این غضب و شهوت جنسی تا زمانی مطلوب و مقبول است که در اختیار تحت حکمرانی عقل انسان است. اگر از عقلانیت به در رفت، وهم بر اون حاکم شد، اگر رحمان بر اون حاکم نبود و شیطان بر اون حاکم بود، دیگه اینجا میشه طغیان، میشه اعدا عدو المرء غضبه و شهوته، به تعبیر معصومی دشمنترین دشمنان انسان غضب و شهوت اوست. این کدام غضب و شهوت است؟ اونیست که تحت حاکمیت عقل و فرمانده الهی وجود انسان و نماینده خداوند نباشد. این میشه دیگه مصیبت آدمی. این غضب برون رفته از دل اون چی بیرون میاد؟ قتل. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. یه خشم ناگهانی، همین امروز سر پارک یه خودرو در دیروز سر پارک یه خودرو در رشت، ما جا به این نداده اون داده، زد پرتاب کرد پلش داد تموم افتاد جان داد کشته شد. یه غضب آنی میبینید چه فجایعی به دنبال اون این غضبهای برون از حاکمیت عقل برای جامعه پیش میاره. و همینطور قوه شهوت هنگامی که به در میره از راستای عقل و حاکمیت عقلانی در وجود انسان، دیگه میشه ولا یزنون. به قصه این میشود که از دل اون انحرافات جنسی برون میاد. حالا این جنس انحراف یا انحرافات دیگر جنسی که جای جای قرآن میبینیم و اشاره میشه و شاهد اون در جامعه بشری هستیم. با این مقدمه عرض میکنم، فرمود ولا یزنو. خب در این ماجرای زنا با همین نکته‌ای که گفته شد دقت بفرمایید. واژه یزنون از ماده زنیه، زنیه در لغت عرب به معنای زیق، زنگ، زیق و زنگ. ظرفی که گنجایش زیادی نداره در کلام عرب میگن وعاء زنی، یعنی یه ظرف کم ظرفیت، زمین تنگی که جا نمیشن چیزی، به اصطلاح نمیشه خیلی داخل اون زمین چیزی رو جا قرار داد، میگن ارض زنیه در کلام عرب. به این عمل زنا گفته می شود، چون عملی است که آدمی رو در مضیقه و تنگنا قرار می دهد. یه عملی نیست که برای انسان گشایش ایجاد کنه، یه عملی است که محدودیت هایی داره، نه آزادی ها و رهایی هایی را. خود لفظ و واژه پیام آور یه مطالبی است که در انتخاب این واژه از سوی خداوند هم لحاظ شده است. اما دقت بفرمایید، این واژه به واقع نقطه مقابل عقد و نکاح است. یعنی زنا یا عقدت النکاح. یعنی چه؟ یعنی این رابطه، رابطه است که رابطه رها و آزاد جنسی است، نقطه مقابل آن عقد است، عقده است، یعنی گره خوردن و پیوند است. این رابطه، رابطه میان آمیزشی که میان یه زن و مرد برقرار می شود، طبق سنت الهی و قانون الهی در آفرینش و قواعد ادیان الهی مبتنی بر عقد است، یعنی تعهد، پیمان. هنگامی که این پیمان وجود نداره میشه زنا. دقت بفهمید، خیلی معنی داره این مفهوم. هنگامی که پیمان وجود نداره این مفهوم پیدا میکنه، یعنی این ارتباط میان زن و مرد باید به گونه ای باشد که تحت یک قاعده و پیمان و قراردادی باشد، نمیتواند با ولنگاری و رهایی باشد. هنگامی که پیمان و تعهد اومد، دیگه این رابطه مستحکم، استوار، متعهدانه میشه، دیگه شرکت در زندگی میشه، شرکت در غم و شادی ها میشه، شرکت در همه چیز میشه. این ارتباط یه بهانه میشود برای بنا استوار خانواده، شکل گرفتن ما بنی بنا اون احب و عند الله من النکاح، که هیچ بنایی محبوب تر در نزد خداوند از نکاح نیست، میشه به دنبال اون بحث توالد و تناسل شایسته و استمرار نسل و فرزندان آدمیان و برکات دیگری. و من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. قاعده و قانون الهی است که خداوند از جنس خود شما زنان و مردان، مردمان آفریده است زوجهایی که لتسكنوا اليها، امنیت، تسکین و آرامش رو خداوند در این ارتباط قرار داده است. این ارتباطی است که آرامش بخش و سکونت افزا برای وجود انسان میتونه باشه و زمینه رو ایجاد کند برای آرامش اجتماعی، شکل گرفتن واحد پسندیده اولیه اجتماع که خانواده است. و این بسیار مهم، تأکید قرآن روی این عنوان است. یعنی میخوام بگم خدمت دوستان، فقط یک جا در قرآن داریم که کلمه نکاح به معنای نفس خود ارتباط جنسی به کار برده شده، و الا در بقیه موارد 99% به پیمان و عقد اطلاق میشه کلمه نکاح. یعنی عمدتاً تأکید رو این رابطه پیمانمند و قاعده مندی است که بین زن و مرد ایجاد میشه، که این رابطه باید با پیمان باشه، که تعهد بیاره، مسئولیت بیاره و حساسیت ایجاد کنه، و الا نمیشه یه ارتباطی باشد که بالاخره هیچ تعهد آور نباشه، مسئولیت آور نباشه. اینی که عقلای جامعه بشری همین رو انتخاب کردن. بالاخره امروز میبینید در دنیا، در ماورای عالم مسلمانی ما، در کشورهای دیگری که حالا مقیدن به ادیان الهی، مسیحیان بحث کلیساشون، یا در غیر اون اگر به کلیسا هم اعتقادی ندارن، در تمام مراکز دنیا میبینید از خدماتی که مجموعه شهرداری های دنیا ارائه میکنن همین خدمته. این جزء خدمات شهرداری های دنیاست، ولو در چین باشه، در یک کشوری باشه که این نظام فکری و اعتقادی رو داره. این از خدمات شهرداری هاست که این ارتباط ثبت میشه و یه تعهدی بین این زن و مرد ایجاد میشه با این ثبت. خود این از نظر من مسلمان عقد است. یعنی در هر کشور دنیا، به هر شکلی، در امریکای لاتین باشه، در شبه جزیره دکن باشه، در چین باشه، اگر یه زن و مردی با هم یه پیمانی بستن، یه جا رفتن امضا کردن که اینها با هم میخوان زندگی کنن، یعنی اون عقد و تعهد رو به این شکل بستن، لکل قوم نکاح، از نظر ما این مثل انکحت و زوجت و متعت و موکلتی موکلک علی الصداق المعلومه، یعنی مثل صیغه عقده، فرقی نمی کنه. این زن میشه ذات البعل، یعنی زن شوهردار، و هیچ کس جرأت نگاه کردن به اون رو نداره. توجه دارید؟ لکل قوم نکاح. این سوال و شبهه ای که بعضیا تو این سالها ایجاد میکنن، این شب گذشته هم عزیزی سوال فرمودن در مورد زنانی که در جنگ ها اسیر میشدن برای مسلمانان، و گفتن بعد اینها امکان تعرض به اینها چطور؟ به هیچ وجه چیزی وجود نداره. یعنی اگر زنی در اسلام به اسارت مسلمانان در می آمد و دارای شوهر بود، لکل قوم نکاح، کسی حق تعرض به این زن رو مطلقاً به هیچ وجه من الوجوه نداشت، چون شوهر داره. حالا دو حالت داشت، یا اسلام می آورد که قطعاً اون عقد او با کافر چه می شد؟ باطل می شد. حالا اختیار این داشت که فنکهوهن به اذن اهلهن، حالا می تونید با این ازدواج برقرار کنید، می تونید ارتباط برقرار کنید. و اگر اسلام نمی آورد، به هیچ وجه باقی می ماند تحت نکاح اون همسرش، کسی حق تعرض به اون رو نداشت. 24 نساء کاملا توضیح دادم من این بحث رو، اونجا به شکل علمی در مشکاتم نوشتم، دقیق و مستند و مستدل. پس این بحث تعهد تعهد عزیزان. ببینید این تعهد است بین زن و مرد وقتی ایجاد میشه، اینها دیگه تو تمام زندگی همین تعابیر خودمون دیگه، شریک زندگی، شریک غم، شریک شادی، دیگه بازوی هم، تقویت کننده هم، تکمیل و تکامل هم دست میده و بالاخره خود این ارتباط، حتی همین ارتباط خاص میشه یه موتور محرکی برای این پیوند. بارها دیگه محدوده هایی است که من نمیتونم وارد بشم و متاسفانه یه حیا کاذبی در ما وجود داره تو این مسائل که ما هم پایبند به اون هستیم خواسته یا ناخواسته. اما به هر حال خود این ارتباط رو ملاحظه میکنید که بسیار جوهر قوی و محرکی است برای تحکیم زندگی و خانواده. تو آموزه های دینی فراوان میبینیم. یه وقتی به دوستان عرض میکردم مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری آنچرا که شیخ حر عاملی ننوشته است در وسائل، اومده گردآوری کرده در این 20 جلد در مستدرک الوسائل نوشته. در کتاب نکاح وارد میشیم از وجود نازنین علی ابن مسرزا در مستحبات ارتباط و آمیزش و آداب آمیزش علی ابن مسرزا می نشینن به یاران و اصحابشون آموزش میدن این شیوه رو، ارتباطی رو، که نقطه آغاز از کجا باشد، پایان کجا باشد، چطور باشد، قبل اون چه کاری باید کرد، بعد چیزی که اگر ما یه گوشه ایش هم بخوایم نزدیک بشیم ممکن حکم تکفیر هم برامون صادر بشه یا حکم بی حیایی ما هم صادر بشه. مثلا جرأت هم نکردیم، هیچ وقت هم نگفتیم این مطالب رو، و الا همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. بالاخره این نیرو رو خدا در وجود انسان و این ارتباط رو قرار داد که اون استعدادها، توانمندیها در وجود انسان شکوفا میشه و اینها برون ریزش میشه خانواده، استحکام اون، دوام اون و تقویت جامعه، امنیت جامعه و قرار جامعه. لذا تأکید رو بحث نکاح هست عزیزان. حالا متاسفانه تو این ارتباط خب بالاخره افراط و تفریط ها بوده دیگه، همونطور که در بحث لم یسرفو و لم یقترو به لحاظ اخلاقی اشاره کردم، باز هم پوزش می طلبم عرض می کنم. ما بد نیست اینها رو بدونیم. بزرگانی که اسمشون رو شنیدید، افلاطون، ارسطو و بزرگان دیگری از حکما و فلاسفه یونان، زن رو برزخ میان انسان و حیوان می دانستند و معتقد بودند زن نفس ناطقه ندارد، نفس حیوانی دارد، لذا ارتباط جنسی با زن رو نمی پسندیدند و مجوز نمی دادند برای اون. این فلاسفه یونان هست. استمرار داره این فکر، یعنی اون سوی قضیه است عزیزان، و این ادامه پیدا کرد در طوائف دیگری و افکار دیگری هم وجود داشت که بالاخره اون تفریط های قصه به این شکل پیشینه تاریخی داشت. خب افراط های اون هم در روزگار ما کار به جایی کشید که دیگه بالاخره هیچ مرز و حدی برای این ارتباط وجود نداشته باشه. کار به جایی کشید که این ولنگاری های جنسی این چنینی تکان دهنده میشه وقتی انسان نگاه میکنه. 2017 آلکسون 510,000 زن در انگلستان مورد تعرض جنسی به عنف قرار گرفتن که ثبت کردن. فقط ثبت کردن. اونایی که ثبت نکردن نه، و اونها هم که به عنف نبود نه. اونها که به عنف نباشه که دیگه محسوب نمیشه به عنوان یک عمل این چنینی. اون که مشکلی نداره اگر به عنف نباشه. یک سوم از اینها دانش آموزان بودن. یک سوم دانش آموز بودن. آمارهای خود بولتنهای خبری انگلستان رو عرض میکنن. و همینطور نگاه کنید جای دیگر دنیا، وقتی این سو به افراط و رهایی قضیه میشه و میشه پیشرفته ترین، یا بگیم بالاتر از نفت، حتی تجارت نفت در دنیا تجارت سکشوال میشه، یعنی این قضیه و افراط ماجرایی این چنینی، این طرف کار، که بیش از 1,000,000، عذرخواهی میکنم اینها شاید نپسندم خود من گفتنشو، از همون قسمیه که اشاره کردم، اما بد نیست بالاخره بدونیم اینها رو، 1,000,000 سالانه، 1,000,000 دانش آموز در ایالات متحده مال 10 سال قبل، این آماری که عرض میکنم نه الان، از این مسیر باردار میشن. 1,000,000 دانش آموز توجه دارید؟ خب این دیگه رهایی قضیه به اینجا کشیده می شود، اون طرف قضیه هم به اونجا کشیده شد. اما در شهر مقدس اسلام اومد این ارتباط جهت داده شد، اصل قرار داده شد، مبنا قرار داده شد، فضیلت های برای اون گفته شد و تو همون روایات دیگه گفت که مقداری مثبت 18 هم میشه، اما دیگه بالاخره حال قدرشو بگیم که حضرت میفهمند اگر کسی که ارتباط بین زن و شوهر اگر اخذ بگیرد بازوی همسرش رو، له عشر حسنه، فرشتگان الهی 10 ثواب برای او می نویسن. اگر ارتباط نزدیکتر باشه 100 حسنه برای او می نویسن. اگر چه باشد اینقدر اینقدر. هنگامی که تطهیر شرعی می کند در اون ارتباطی که انجام میشه، به آبهایی که بر روی بدن این دو ریخته می شود، فرشتگان الهی دعا می کنند اینها رو و برکات و رحمت الهی رو برای اینها طلب می کنند. یه چیزهایی، یه حرفایی، یه مسائلی که بالاخره گاهی اون حیاهای افراطی که در خانواده های متدین ما وجود داره که این مسائل رو درست تبیین نمی کنن، بعد نتیجهش تو مشکلات خانوادگی پیش میاد که بعد میگیم 60% زوجها در کشور جمهوری اسلامی ایران اختلاف خانوادگیشون به خاطر مسائل خصوصی و ارتباطات جنسی است. 60% بالاتر از اینا کف آمار رو عرض میکنم، به خاطر عدم فهم ثواب از این مسئله که این درست مسئله تبیین نشده، باز نمیشه، روشن نمیشه و متاسفانه میمونه. خب بالاخره اینجا خداوند میاد و دقیقا میگه عباد الرحمن کسانی هستند که ولای از نون، ارتباط اینها کاملا در مسیر ثواب و متعهدانه قرار میگیرد و به شیوه درست و کامل از این ارتباط استفاده میکنند. چرا پیامبر ما میگد انی احببت من دنیاکم سلاس العطر، بگید شم رائحت الطیبه یا عطر رو بگیم، و النساء و الصلاح و جعلت قرة عینی فی الصلاح، سه چیز رو انت دوست دارم از این دنیای شما، عطر و بوی خوش رو، زنان رو و نماز را، که نور چشم من در نماز است. یعنی میاد شخصیت زن رو میبره با الصلاة و معراج المؤمن و این ارتباط رو میبره در کنار نماز مطرح میکنه. واقعا اینها تعجب آور، شگفت انگیز این شیوه این نگاه وقتی میبینیم. اصلا یه ارتباط چیز دیگه ای میشه. باز هم امشب من قدی جسارت دادم به خودم، یک کمی پامو از گلیم خودم بیشتر دراز کردم. نفس این ارتباط در آموزه های دینی، حالا این سخن پیامبرم نباشه، اما بالاخره بوده است، آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا همیرا میزدی، ولو مولوی میگه این سخن پیامبرم نباشه بر فرض، اما واقعیتش که همین بوده. خود نبی مکرم امیر المؤمنین بالاخره، و این ارتباط و این رابطه، این چنینی تنگا تنگا عاشقانه و این پیوندی که نفس این ارتباط رو یه ارتباط جسمی جسمی تعریف نمی کنه اسلام، این ارتباط رو یک ارتباط جسمی روحی تعریف می کنه. لذا با این یه شب میهمان صد سال دعاگو سازگاری نداره، نمیشه. این بدون پیمان این ارتباط ممکن نمیشه. این ارتباط ارتباطی نیست که بیای بگی سلام های، فردا هم که نخواستی بری میگی بای. این نمیشه این ارتباط، این نمیشه پارتنر که بیان با هم تفاهم کنن، کنار هم با هم زندگی میکنیم 5 سال 10 سال، بعد یه روز صبح میگه من نمیخوام دیگه، میخوام برم، میگه خب برو دیگه. کاملا پذیرفته شده است در جوامع غربی کاملا. خب ما که نمیتونیم به این روش های غلط ناپسند شنیع اسمشو بذاریم ازدواج سفید، ما هم بخوایم دنبال این بازی ها و مسخره بازی ها و عباطیل باشیم و لابالیگری های جنسی رو موجه کنیم برای خودمون با اسم و عنوان. فرمود ولا یزنون، هرگز عباد الرحمن به روابط نامشروع و ناپسند پایبندی و تعهد ندارن. اما از اون طرف خب ببینید تشویق ها در این جهت مهمه. اجازه بدید مهمتر بگم این رو، شاید یه مقداری وظیفه من باشه این جمله رو بازگو کنم. برای زدودن این مطلب، برای که نباشه این جو شوم که وقتی پیامت های تخریبی زنا گفته میشه، بالاخره این بحثه که بگیم آقا عذرخواهی میکنم بیماری های مقاربتی و چه و HIV کجا مگر اومد؟ 1970 خورده ای کجا مگر این پیدا شد؟ انجمن همجنسبازان لس آنجلس اولین مواردش اونجا دیده شد. سندروم نقصان ایمنی اکتسابی اونجا پیش اومد دیگه بالاخره، و مسائلی که به دنبال اون اومد، این مشکل بیماری های مقاربتی و جسمی و تمام این مسائل، چند میلیون قربانی گرفت این ویروس، چند میلیون، و امثال اینها رو بذاریم به کنار، هزینه های سنگینی که برای جامعه پرداخت می کند این ارتباطات آزاد و دور شدن از مسیر تعیین شده الهی. به همین خاطر قرآن یه آیه عجیب، سوره مبارکه نور، و انکه هل ایاما من کم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. ذات احدیت، برای که تعادل در جامعه ایجاد بشه عزیزان، هنگامی که راه ثواب و درست رو بستیم، من اینو در سوره حجرات عرض کردم، ببینید در قرآن وقتی نگاه میکنید بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه، تمام جای جای قرآن خدا اول چی رو مطرح میکنه؟ امر به معروف رو، بعد نهی از منکر مطرح میشه. یعنی نهی از منکر بدون امر به معروف بیمایه فطیر است، به هیچ کجا نمیرسه. ابتداعا ما باید باب معروف رو باز کنیم، بعد میتونیم درب منکر رو ببندیم. اگه ما باب معروف رو باز نکرده باشیم برای جامعه، کجا انتظار داریم که منکر رها بشه و متروک باشه منکر؟ لذا باید این باب باز بشه. در این ماجرا اینه، یه تعادلی وجود داره، یک ارتباطی وجود در جامعه ای که ازدواج فروکش میکند، زنا بالا میآید. در جامعه‌ای که ازدواج یعنی راه درست ارتباطی توسعه پیدا می‌کند، اون آمارها میاد پایین. این کاملا یه چیزی است که تجربه بشری این رو میگه، شرق و غرب هم ندارد. خداوند برای اینکه نباشه این ولای ازنون، اون معروفی که در قبال این منکر گفته میشه بسیار زیباست، گاهی ایجابیه در قرآن، گاه سلبیه. ایجابیش اینه که عرض می‌کنم توسعه همین فرهنگه، یعنی و انکه هل ایاما منکم، انکاه، قرآن نمیگه نکاح کنید، میگه انکاه کنید. انکاه یعنی چی؟ یعنی به ازدواج در آورید. پس به کی داره خطاب میکنه خدا؟ به کسانی که این توانایی رو دارن که ازدواج رو در جامعه توسعه بدن و ترویج کنن. و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، اینایی که همسر ندارن، اینا رو تو جامعه شما همسرشون بدید. و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، شما وارد میدان بشید، کارتون رو بکنید، نگران مباحث اقتصادیش هم نباشید. اگر درست عمل کنید، معاذالله که خداوند با شما درست عمل نکند. خب مخاطب این کیه؟ چه کسانی رو خدا داره مورد خطاب قرار؟ مفسران، فقها این رو بحث میکنن. اولین گروهی که مخاطب این کلامند، دولت مردان، حکام جامعه اسلامی هستند که اونها وظیفه رو دوش اونهاست. و انکه هل ایاما، دوم عدول اجتماعی، نام‌آوران جامعه، شخصیت‌های اجتماع، متمکنان، انسان‌های دارای نفوذ، عالمان، پیشروان، قلمروان جامعه، اینها دومین گروهی هستند. سوم والدین، پدر و مادر، اینا مخاطبن برای این امر. یعنی به عنوان فعل امر به اینها گفته میشه و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم، به هم بگردید. اینو به عنوان یه نهضت قرآن میگه، بجنبید این کار رو انجام بدید. خب حالا لازمه این کار اینه که بخاطر مسائل اقتصادی باید پیش بینی بشه، نیازهای زندگی باید پیش بینی بشه به لحاظ اقتصادی. خب وقتی امر به یه چیزی میکنن، عقلا میگن امر به شی، بالاخره لازمش امر به چیه؟ مقدمات اونه دیگه. مقدمه واجب، واجب است، مقدماتش هم باید فراهم بشه. اما در این حال ببینید راه قرآن این انکاه، سنت انکاه، باید جامعه بجنبد در این جد و این مسئولیت رو حس کنه. سیاستگزاران اجتماعی کار خودشونو بکنن، اونها تسهیلگری در این امر، کسانی که در جامعه تمکن دارن، قدرت دارن عزیزان، موقعیت دارن، موقعیت علمی دارن، موقعیت اقتصادی دارن، نمیتونن اینها بی تفاوت باشن. یعنی عذرخواهی میکنم، بی تفاوتی این جماعت و این گروه به این مسئله، چه دولت مردان چه غیره، میشه رواج ولایزنون، میشه این طرف قضیه، میشه این طرف قضیه. یه ارتباطی که بالاخره راهاول وقتی که اون بحث نکاح و ازدواج نیست، خب بالاخره ازدواج هم عرض کردم تعهد، اون اشعار زیبای مثنوی شب شهریار رو شاید خیلی از عزیزان خوندید، بالاخره اون خیلی زیباست که بعد میرسه به اون قسمت امیرالمؤمنین و شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. اینها ابیات شهریاره. بعد همه شبها رو توضیح میده، شب اون یتیمه و فقیره رو میگه، بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولوی داده، صبح دیدند که جان داده یتیم، درس تلخی به جهان داده یتیم. همه این شبها رو میگه. بعد شب اون نامزد بازی اون دختر پسر رو میگه که اینها بالاخره عقد شده اند و با هم دارن با هم صحبت میکنن، و این بهش میگه که اون روزی که اون حلقه رو به گوش من کردی، اون گوشوارا رو کردی، من دیگه حلقه به گوشت شدم. اون میگه اون روزی که اون کمر رو بستی برا من، من کمر بسته تو شدم. خیلی زیبا شهریار این رو بازگو میکنه. این ازدواج، نکاح اینه، یه تعهد این چنینی برای همه چیز هم، برای درد هم، برای درمان هم، برای شب هم، روز هم، غم هم، قصه هم، کمال هم، سعادت هم و زوال هم. خب اون رابطه آزاد بی مسئولیت ول، خوبی دیگه معلومه که آب کجا میره اگه ما هدایتش نکنیم. پس این انکاح. و خب خانواده های محترم، ببینید ما الان یکی از مواردی که بالاخره سنگین میکنه، بنده بالاخره شاید چه بگم نسبت مراجعه این دوستان جوان به خودم، حالا چه دانشگاه باشه، تو جامعه باشه، حوزه باشه، بالاخره این مراجعات رو. خب این طفلک ها وقتی یه فکری میکنن، حساب کتاب میکنن تو ذهنشون، هزینه های ازدواجشون رو، هزینه های مسائل ازدواج رو، هنوز به مهریه نرسیدن، اینها رو حساب میکنن، وحشتشون میگیره، فرار میکنن، دو پا دارن دو پا قرض میکنن، از ازدواج فرار میکنن، به خاطر این سنگایی که میندازیم پیش پاشون. چی گفته اینها وجود داره تو ازدواج؟ چی گفته تو اسلام این مسائل هست؟ چی گفته تو سنت؟ بالاخره خدمت عزیزان عرض کردم اون شب یا صبح بود خدمت خانم ها گفتم، نه همینجا خدمت بحث ولیمه رو گفتم، لا ولیمت الا فی خمس، گفتم امیران پیامبر گفتن آقا چی داری؟ گفتی شمشیر دارم، زره دارم. گفتم شمشیر بار خود، بر زره رو بفروش. بعد فکر می‌کنی چیکار کرد امیرالمومنین؟ زره رو فروخت. زره رو فروخت، رفت 19 قلم به ابوذر گفتن، به سلمان گفتن، امیر گفتن برو با علی بازار بریم بخرید. رفت 19 قلم کالا خرید به عنوان اسباب خانه و جهیزیه فاطمه. کی خرید این رو؟ امیرالمومنین خرید، پیامبر نخریدن، پدر عروس نخرید. بعد هم پول گفتن بقیش هم باشه برای چی؟ برای اطعام کردن. با همون توانایی، با همون عمل، این بار کمرشکنی که روی خانواده دختر میاد، این بار کمرشکنی که روی خانواده پسر میاد، این بحث مهریه که دیگه اصلا پناه به خدا میبریم از این حرفایی که بنده گاهی شده که نخوندم، یعنی اصرار کردن از عزیزان و مرتبطین و شاگردان اینها، وقتی گفتن مهریه رو گفتم عذرخواهی میکنم، من نمیخونم این عقد رو با این مهریه. من اینو عاقلانه که نه چه میدانم، اصلا نمیخونم اصلا. اینها خب نکاتی است که تو این آیه شریفه نهفته است، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. برای اینکه نباشه چیده بشه این پدیده شوم نکبتی که نشد، من روایات نخواستم بخونم دیگه، وقت نشد براتون، که وقتی این آثار این تو روایات میاد، لزامی ست و خصال، شش ویژگی نکبت در دنیا برای فرد و اجتماع ایجاد میکنند. سه تای اینها مال دنیا، سه تاش مال جهان آخرت، اصلا پشت انسان میده، پشت انسان میلرزه وقتی اینها رو میبینه، که اینا تو اقتصاد چه آثار شومی داره، تو امنیت اجتماعی زنا چه آثار شومی داره، و اینا تکان دهنده است. یک، اون بحث توسعه ازدواج به لحاظ ایجابی است. به لحاظ سلبی، خب بالاخره اون عامل مهمی که غضب و شهوت رو کنترل میکنه چیه؟ بحث تقواست. اما کسانی که امکان ازدواج ندارن، قرآن میگه چیکار کنن؟ عفت بجویند. یعنی خب بالاخره اون هم توان، یه غریزه در وجود ما، همه غرایز ما که غریزه ما که تابع مکتب فروید نیستیم، یه غریزه در وجود ما و این غریزه قابل کنترل و قابل مهار و قابل جهت دادن است تا زمانی که انسان درست به کار ببندد غریزه خودش، اون آموزش‌ها داده میشه. و به لحاظ سلبی برای اینکه دامن این پدیده شسته بشه، در شرع مقدس اسلام آموزش داده میشه شیوه ارتباط زن و مرد. بارها عرض کردیم در آداب اسلام رابطه زن و مرد مطلق و آزاد نیست، تعطیل نیست، اما تعدیل است. تعدیل، این باید به تعادلی برسه. گاهی این بچه ها از من سوال میکنن سر کلاس تو ارتباط خودشون تو دانشگاه، میگم ببینید شما دو عزیز من، وقتی به عنوان دو انسان با هم ارتباط دارید هیچ محدودیتی نداریم، منهای ارتباط فیزیکی، هیچ محدودیتی نداریم. اما از جایی که تو شدی زن و این شد مرد و این حس تو وجودتون اومد، گفتید خب دیگه چه خبر؟ رفتین تو اون وادی و احساس لذت روحی و عاطفی براتون اومد، دیگه این خط قرمزید دیگه. دیگه اینجا بعد مشخص به کجا کشیده میشه. میاد شرع مقدس اسلام این ارتباط رو کنترل میکنه، این ارتباط میگه چارچوب داشته باشه، بدون چارچوب نباشه این ارتباط. میاد از نگاه آموزش دیده میشه. قل المؤمنین یغز، قل منات یغزز، نه این نگاه. یه وقتی این بیت خدمت دوستان میخوندم که همه چی از چی شروع میشه؟ از نگاه شروع. تا تو نگاه میکنی کار من رو کردن است. ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ از نگاه شروع میشه. نظرتون و ابتسامتون و کلامو و سلامون و موعدون و لقاون. شش مرحله داره این. اما مرحله اولش کجاست؟ نگاه. نه بعد یه لبخند میاد، خب دیگه چه خبر؟ بله، حالتون چطوره؟ بعد ادامه پیدا میکند. شش تا گام، میرسه به اون گام ششم که تمام. اینها آداب سلبی قضیه، اون ایجابی بحث توسعه فرهنگ ازدواج، بحث کمک کردن در این زمینه، تسهیل اسباب کار، برای مسکن و غیره. اینها کارهایی است که مسئولیت‌های همگانی اجتماعی است، هر کسی توان دارد به هر شکلی و نمیتونه کسی شونش خالی کنه بگه کار ملت یا کار دولته. همه باید این کار رو انجام بدن، همه باید در این کار دست به دست هم بدن تا جامعه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی پیدا بکنه. و اون بعد سلبیش هم اشاره کردم، بالاخره اون کنترل ارتباط است و بالاخره بحث نگاه شروع میشه و چیزهای دیگه که دیگه شاید لازم نباشه دیگه بیشتر از این وارد بحث بشیم خدمت عزیزان. فرمود ولا یزنون، عباد الرحمن، اینها همانانن که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. سوره مبارکه مؤمنون. اون مؤمنان حقیقی کسانی هستند که نسبت به غرایز جنسیشون کاملا کنترل دارن، در مسیر درست قرار میدن و اگر از این مسیر خارج شدن میشه تجاوز. حالا میخواد زنا باشه، میخواد هموسکشوال باشه، میخواد لزبیان باشه، میخواد چیزهایی که در روزگار ما که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، که دیگه اتیان البهائم باشه، نمیخوام دیگه اینها رو، انیمال سکس باشه، فلان باشه، چی باشه دیگه، اینا که دیگه هیچ دیگه. فرمود و من یفعل ذلک یلقى اثاما، و هر کسی که چنین کند میبیند. یلقه به معنای چیست؟ لقا، دیدار. و من یفعل ذلک یلقه اثاما، مواجه میشه، روبرو میشه با اثام. کلمه اثام لغتون فی اسم، همون اسمه، اسم یعنی گناه. خب میدونیم اسم رو گناه میگوییم به دلیل که اصلا خود واژه اسم یعنی نقصان، کاستی، سقوط. خود واژه گناه رو اسم میگه قرآن، چون عامل سقوط انسان است. هر گناهی عامل سقوط انسان، عامل نقصان انسان، کاستیه. فیه ما اسمون کبیر، وقتی بحث قمار و شراب میشه قرآن میگه فیه ما اسمون کبیر. اینها درش یک کاهشیه، یه نقصانیه. شاید چقدر زیباست که اسم رو ترجمه کنیم به فرومایگی. اسم یعنی عامل فرومایگی انسان، به تعبیر دقیق پارسی مقابل واژه عربی و قرآنی اون رو. و من یفعل ذالک، حالا این ذالک به چی میخوره؟ این ذالک دیگه قاطعاً باید به هر سه باشه، یعنی کسی که غیر خدا را عبادت کند، کسی که قتل نفس میکنه، کسی که زنا میکنه، و من یفعل ذالک یلقى اثاما، با اثام مواجه میشه، با اسم مواجه و برخورد میکند فردای قیامت. بعد مفسرین میگن مراد از این اثام یعنی عقوبت الاسم، عقاب الاسم، هر کسی که این کارو بکنه با عقوبت اعمالش مواجه میشه. بنده میگم نه، اصلا ما نیاز به تقدیری نداریم، هر کسی که چنین میکند با عین اسم خودش و گناه خودش مواجه میشه، چون اصلا ما منطقمون در عقوبت اینه که خداوند در جهان آخرت قرار دادی مجازات نمی کند. ما مجازات های دنیا، کیفرهای دنیا عمدتا قرار دادی است دیگه، می نشینیم تصفیه می کنیم، میگیم آقا این کار انجام شد، این سرقت اینقدر حبس داشته باشه، اینقدر جزای نقدی داشته باشه، اینها رو تعیین می کنیم. اما مجازات آخرت این نیست، مجازات آخرت قرار دادی و اعتباری نیست، حقیقی است. بارها شنیدی درز کردم این آیه ای که کان رسول الله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یسمیها الجامعه، این آیه رو پیامبر گفتن آیه جامعه قرآن است، جامع ترین آیه قرآن است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نفرمود اگر کسی مثقال ذره خیری انجام بده جزاشو میبینه یا شر جزاشو، بعد خودش رو فرمود یرهو. ما این اعتقاد داریم و ما تجزان الا ما کنتم تعملون، جزاء آخرت و پاداش آخرت عزیزان نفس خود اعمال ماست، یعنی همین اثم و گناه زنا و همین گناه شرک و همون گناه قتل و خود همون رو خدا به ما میدهد. یلقى اثاما، همون رو میبینیم با همون، منتها با چه شکل؟ با حقیقت آن، سوی آن، با اون شکلی که ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، با اون شکلی که خدا یه جا دو جا تو قرآن برده برمیداره، یکی در باب غیبت که غیبت رو چه نمیگوید مثل این، تشبیه که نیست در این آیه سوره حجرات که گفتیم در ماه محرم، دقیقا غیبت یعنی مردار متعفن جندیده، اون هم جنازه برادرت رو تکه تکه میکنی، گوش رو میخوری، این حقیقت غیبتی است که با اون مواجه میشی در قیامت. یا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، خوردن مال یتیم رو قرآن نمیگه مثل اینه، خود خوردن آتش است، بلعیدن آتش در دروب است. بله، همه اعمال ما چرخ با این اختران، نقض خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، تمام اعمال ما که از ما صادر میشه یه چهره اینسویی دارد، چهره آنسویی ملکوتی، اون چهره رو ما با اعمالمون مواجه میشیم. فمود و من یفعل ذالک یلقى اثاما، بسیار خوب، هر کسی میخواد عمل کنه این کارها رو، عباد الرحمن نیستند، اما دیگران عباد و شیطانی که چنین میکنند این اعمالشون رو خدا بهشون میده. حالا بعد بفرمایید خود اون عمل اونجا رو چرا خدا اسم مینامد؟ این از باب قاعده چیه؟ مشاکله، مزاوجه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما تجاوز کرد به عین اون و مقدار اون که به شما تجاوز کردت بهش تجاوز کنید. و پاسخ متجاوز رو دادن تجاوزه؟ نه. چرا پس میفهمد فاعتدوا علیه؟ این به لحاظ قاعده مشاکله لفظی و اون زوجیت ادبی، جزاء سیئه سیئه مثلها، خب جزاء سیئه که سیئه نیست دیگه، اما چرا به لحاظ مشاکله لفظی خداوند این رو میگه؟ پس بنابراین فرمود هر کسی که چنین کند عین اعمالش رو خدا به او باز میگرداند، اما با چهره ملکوتی، با توسعه ملکوتی که حقیقت زنا رو خدا به انسان برمیگرداند، تمام گند اون رو، تمام تعفن اون رو به انسان برمیگرد، حقیقت شرک رو برمیگرداند، حقیقت عمل مشرکانه و قتل نفس رو برمیگرداند، فکه انما قتل الناس جمیعا رو برمیگرداند. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه، یضاعف له العذاب، اینم از آیات عجیب قرآنه، مضاعف میشه براش عذاب فردای قیامت کسی که چنین میکند. یضاعف از ماده ضعف، ببینید دو به اضافه دو، یعنی هر عددی رو با خودش با عین خودش جمع بزنیم میشه اونی که اضافه میکنیم بهش میشه ضعف، بعد رو هم میشن ضعفین، بعد میشه مضاعف. یعنی دو به اضافه دو، سه به اضافه سه، چهار به اضافه چهار، این میشه مضاعف. یعنی عین خودش رو بهش اضافه کنیم یضاعف له العذاب، اینها افسوده میشه به این عذابشون یوم القیامه. بعد و یخلد فیه مهانا، یعنی چرا ما میدونیم که قاعده الهی اینه که هر عملی، الان خوندم آیه رو خدمتون، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خود عمل رو خداوند باید جزا بده. چرا چند چندان دو برابرش میکنه خدا؟ اینکه با عدالت الهی سازگاری نداره. اگر کسی کفر ورزیده، زنا کرده، فلان کرده، خوب بود عملش رو ببینه. بله، اینجا نکته زیبا اینه. مفسران گاهی اینجا میان، دیدم بعضی از مفسران عظام روزگاران ما هم گفتن که اینجا بحث قبح فعلی و فاعلی است، یعنی هم به لحاظ عملی عقوبت، هم به لحاظی که کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست، شما یه مسلمان مؤمن نباید این کارا رو بکنی، هم قبح فاعلی و شخصیتی داری، یعنی جنبه فردی جرم، هم جنبه عمومی جرمه. اما ظاهرا اینها از آیه برداشت نمیشه، بلکه اونی که از آیه برداشت میشه اون زالکه رو باید درست کنیم. مراد این، اگر کسی این سه عمل رو انجام بدهد، اگر این سه عمل رو انجام بده، نه اینه که اگر کسی شرک ورزید و با شرک مرد دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه میره جهنم، نه. اگر کسی با شرک مرد اما قتل نفس هم داشت و زنا هم داشت، هر سه مجازات رو داره، هر سه مجازات رو باید بکشند، هر سه رو. الان تو دنیا میبینید یک کسی جرائمی مرتکب میشه، دو تا سه تا جرم انجام میشه، بهش حبس ابد میخوره، قبلش میگن آقا این شلاقش هم بخوره، تازیانش هم بخوره، و والا این نیست که در قبال یه جرم خدا بیشتر مجازات کنه، این با عدالت الهی نمیشه. روز تعطیلی بود، یه مجرمی را آوردن، میخواستن تازیانه بزنن، شلاق بزنن، نبودن این جلادها. جلاد میدونید کسی که جلد میزنه، تازیانه میزنه، ما خیال میکنیم جلاد، نه، او سیافه، اونه که گردن میزنه. نبودند اینها، روز تعطیل بود و امیرالمومنین نگاه کن دور بعد، این قنبر بد نیست، خوبه، بازوی قوی داره، گفتن قنبر بیا تو بزن، شروع کرد به زدن، اینم خوی انقلابیش گل کرد و خوشش اومد، تا بال نزده بود و یه مرتبه 25 تا میخواد بزنه، 27 تا زد، دو تا اضافه زد، امیرالمومنین فرمودن قنبر رو بخوابانید، خواباندن، دو تا اون بنده خدا زد به قنبر. اینه، نمیشه بیشتر، قانون خدا اینه، ولی خدا هم این تو عمل میکنه. پس اینجا مراد اینه که اگر کسی این جرم رو انجام داد، اون جرم بعدی رو انجام داد، احیانا اون یکی رو انجام داد، نه اینکه اون جرم بزرگتر مجازات میشه و جرم کوچکتر دیگه چی میشه؟ در دل اون نهفته است. نه، یه بحثی داریم در فقه به نام تداخل اسباب و مسببات. آقا میگن هر سببی مسبب خودش رو داره، هر حکمی، هر وظیفه‌ای تکلیف خودش رو داره. گاهی خلاف این رو از باب تخفیف دادن، برای کسی غسل لازم میاد، روز جمعه است، این غسل عادت ماهانه داره، مثلا این غسل فرض بفرمایید مثلا جمعه رو میخواد انجام بده، یا یک کسی مثلا جنابت داره، جمعه داره، غسل مس میت هم داره، میتونه یه غسل برای هر سه انجام بده، یا هر کدام یکی میخواهد. قانون میگه هر کدام یکی میخواد، اما در اینجا از باب تخفیف گفتن تداخل اسباب رو میپذیریم، یکی انجام بده، یجزی که غسل واحد کفایت میکنه. این خلاف اصله. این در مجازات فرمود اگر کسی چنین کند یضاعف له العذاب، تک تک این جرمش رو باید پاش بیسته و هر کدام رو در جای خودش سزای اون رو ببیند. یه جمله باقیمون تمام کنم که بعد دیگه اون شیرینیش میمونه برای فردا شب خدمت عزیزان. و یخلط فیه مهانا، و اگر کسی چنین جرائمی رو مرتکب بشه، این شرک و کفر رو داشته باشه، این قتل نفس رو و این زنا رو داشته باشه با هم، دیگه تردیدی نکنید این خلود در دوزخ دارد. خلود یعنی چی؟ جاودانگی، جاودان در دوزخ میماند. استعذار دارید، ما بعضی از گناهان رو داریم در قرآن که خداوند خلود رو میگه، بعدش بعضیا رو نمیگه، یعنی مشخص میشه بعضیا به جهنم میرن تا بیرون میان. همیشه اشاره میکنیم جهنم هم درب و گیت ورودی دارد، هم خروجی دارد، اما بهش فقط ورودی داره، خروجی نداره خوشبختانه. اگر کسی به بهشت وارد شود و ما هم انها به خارجین، بیرون نمیاد. اما امید هست کسانی به جهنم بروند و از جهنم بیرون آیند که مسلمه این، یعنی روایات معتبرم داریم تایید این آیات میکنه. فرمود یخلد فیه مهانا، این باید فیه مهانا باشه، چرا فیه مهانا خوندیم؟ در کتابت قرآن هم فیه می نویسن، یک یه کوچک میذارن بعدش که این نشان بده که فیهی بخونیم. بالاخره این هم از زیبایی های، یعنی اون شب عرض می کردم مثلا آهنگ قرآن، اینتونیشن قرآن خودش داستان داره. ای کاش می شد روی این بحثا هم بیشتر کار می کردیم و این زیبایی های این چنینی آهنگین قرآن رو بیشتر فهم می کردیم و لذت می بردیم. بالاخره اول کلمه مهان چیه؟ ذمه. رفتن از کسره به ذمه مستقیم، این خودش چی داره؟ ثقل داره و سنگینی داره. مشابه هم داریم، فمن آهد، سوره مبارکه فتح، فمن آهد علیه الله، یا علیه الله میخوانید، علیه الله، ولی که علیه اللهه. آقا اون فعل باب مفاعله، با این کسره اگر بخونید، اینو اگر ترقیقش بکنید به لحاظ قرائت اصلا جالب نیست با کلمه الله بعدی، لذا تفخیمش میکنیم و چی میخونیم؟ علیه الله میخونیم. برای زیبایی لفظی در معنای هیچ فرقی نمیکنه. اینجا هم چون مهان کلمه ذمه داره بعدش و اینجا فیه از کسره به ذمه رفتن مطبوع نیست، لذا میایم این رو تبدیلش میکنیم به یه یای ساکن، میگیم فیه، بعد با آرامش میگیم مهانا، و این زیبایی تلفظ رو نشان میده. و یخلد فیه مهان، و میمونه در دوزخ مهان. همین جمله رو بگم تمام، کلمه مهان. اون شب اول عرض کردیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یه کلمه هون تو قرآن داریم، یه هون داریم. هون یعنی سبک، راحت، اینا سبکبالن، راحتن، اینا خیلی این قیدا و آلافلوفا رو ندارن، این عباد الرحمن بسیار سبکبالانه زندگی میکنن. هون به معنی سب، المؤمن هینون لینون، مؤمن راحته، مؤمن پیچ و تاب نداره وجودش، خیلی سبکبال زندگی میکنه، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه، پیچیدگی های اونچنانی تو وجود مؤمن نیست. هینون لینون از این ماده می. اون جمله زیبای سید و شهدا وقتی خون رو گرفتن دستشون، خون اون طفل شیرخوارشون رو به آسمان پرتاب کردن، فرمودن هونون علی ما نزل بی انهو به این الله، خدایا بر من سبک است تحمل این مصیبت چون تو میبینی، رخصی چنین میانه میدان ما رزوست. هونون، حالا این با ذمه میشه هون. هون یعنی پستی، خفت، خاری، ذلت. یخلط فیه مهانا، اینها میمونن تو عقوبت ها با اعمال شاقه، با تحقیرها، با توهینها. یه مسئله پیش اومد است و میخوان این فرد رو بگیرن و حکم جلب به بازداشت هم گرفته، با مأمور کلانتری هماهنگ میکنه، میگه من فقط یه خواهش دارم، هر کارم بگید میکنم. وقتی اینو میخواید ببریم به کلانتری یا دادگاه، از دم خونه بهش چی بزنید؟ دستبند بزنید، میخوام پیش تمام در و همسایه آبروش خورد بشه، و این کارو میکنن. خذوه فقلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، بگیرید به زنجیر ببندید، زنجیر 70 ذر یعنی 35 متر، خدایا 20 سانتش بسه برای ما، 35 متر زنجیر ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ این چیه؟ مهانا. در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، کآتش به گرمی عرق انفعال نیست. اینا یه توهین هایی، یعنی اون چیزهایی که در دنیا عمل کردیم، تمام تحقیرها و توهین هایی که به خدا، به دین خدا، به اولیاء خدا، به بندگان خدا عمل شد، همه اونها برمیگرده، میشه مهانا. یخلط فیهی مهانا الا من تاب و آمنه، الا من تاب و آمنه. حالا اینجا دیگه بارقه های امید میاد، مگر آن کسی که بازگردد. ببینید بازگشت رو خدا در رو کجا داره، برای کی بازگشت رو نشان میده؟ برای کسی که یدعون مع الله اله آخر، یقتلون، یزنون، دیگه برای کسی که تا آخر خط رفتن، خدا داره براشون باز میکنه در رو، میگه بفرمایید بازگردید. توبوا الی الله توبه نسوها، که انشاءالله فردا شب این قسمت رو، بعد اون بعد هیجانی آیه که به تعبیر امیرالمومنین امیدوار کننده ترین آیه قرآن است، اینه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه اینکه اینا میان توبه میکنن خدا میبخشه عملشون رو، بلکه تبدیل میکند خدا همه سیئات آنان را به حسنات. این باز چه قانون و قاعده ایه؟ اینا کجای کاره؟ انشاءالله فردا شب به این قسمت های شیرین دلنگیز بحث خواهیم رسید به حول قوه الهی. خب من مختصری رو کمی رو هم از فدکی خدمت عزیزان خطبه صدیقه طارق کمیشو میخونم و بسنده میکنم به همین مقدار. خود توحید رو فرمودن، بعد فرمود و اشهد ان ابی محمدن صلی الله محمدن و شهادت میدهم که پدرم رسول خدا عبده و رسوله و اختاره و انتجبه، خدا او را برگزید و گزینش کرد از میان بندگانش. قبل ان ارسله، دقت کنید، قبل از اون که به رسالت در دنیا او را بفرستد، و سماه و قبل ان اجتبا، قبل از این که مجتبا بشه و رسول خدا بشه در این دنیا، خدا نام او را نهاد. و اصطفاه و قبل ان ابتعث، شد مصطفی قبل از بعثت. چی دارن میگن زهرای من؟ دیگه اون حرفایی است که اینا معارف کیه؟ فاطمی است. یعنی دارن اشاره میکنن به مبحث خلقت نوریه و طرح کلی آفرینش قبل از ایجاد، که داستان داره و اینو در جای خودش در تفسیر گفتم. از الخلائق و بالغیب مکنونه، هنگامی که مردم نبودن هنوز و به سطر الاحاویل موسونه، ابتعثه الله تعالی اتماماً لامره، پدرم رو خدا مبعوث کرد برای اینکه امر الهی رو تمام کند بعد از پیامبران، و عظیمتاً علی امضاء حکمه، و حکم الهی رو در جامعه جاری کند، انفاذاً لمقادیر حتمه، اندازه های الهی رو برای جامعه تثبیت کنه. فرع الامم فرغن فی ادیانها، پدرم دید که مردم چقدر در دست و پا میزنن در فرق فکری و گونه های فکری و دینی ناروا، و کفن علی نیرانها، در پای آتش و بت زانو زده، عابدتن لاوثان منکرتن لله معرفانها، و آنی که معرفت خدا در جانشون اما انکار خداوند. فانار الله به ابی، خدا به برکت پدرم روشن کرد ظلمت ها را، و کشف کرد از سینه ها ابهام ها را، زدود ابهام را، جلا ان الابصار غممها، چشم ها را با وجود پدرم باز کرد و پرده ها را از چشم بشریت برداشت، و قام فی الناس بالهدایه، پدرم به تمام معنا در میان جامعه به هدایت برخاست، و انقذهم من القوایه، و جامعه را از تحیر و گمرانی برون کشید، و بصرهم من الامایه، کوری را از چشم مردمان برد، و هداهم الی الدین القویم، و هدایت کرد انسانها رو به دین پایدار، و دعاهم الى صراط المستقیم، و اینها رو به صراط مستقیم. ثم قبضه الله، اما دیگه دوران پدر تمام شد، خدا او را قبض کرد جانش را، رأفتن و اختیارن، با تمام محبت و با انتخاب خود پدرم، و اختیارن و رغبتن، و رغبت پدرم و ایثارم، این که دیگه انتخاب کرد، ترجیح داد آخرت را بر دنیا، و پدرم راحت شد ان تعب هذه دنیا، از سختی ها و دشواری های این دنیا، فقط حف بالملائکه الابرار، دیگه همنشین فرشتگان ابرار شد، و رضوان رب غفار، و مجاوره ملک جبار، درود خدا را بر پدرشون میفرستن. بعد یه جمله جلوتر، البته این ترتیب رو من رعایت نمی کنم، فقط میگم به خاطر ایام شهادت این رو، بعد فرمودن گذشت ایام پدرم، و به مجرد این که پدر از میان رفت یک باره، فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، خدا برای پدر اون دار رو انتخاب کرد، زهر فیکم حسیکت النفاق، تمام چهره های منافقان از میان شما پرده کنار زدند، سمول جلباب و دین، پوشش دین رو انداختید کنار، و نتق کازم القاوین، گمراهانتون به عربده کشی آمدند، و نبق خامل العقلین، اونایی که هیچ عددی نبودن اومدن تو صحنه ادعای شخصیت کردن. خیلی عبارات عجیب جامعه شناختی مطرح میکنه زهرای مرضیه. کسانی شدن سیف الله، عنوان سیف الله میدونید به کی داده شد در دستگاه خلافت خلیفه اول؟ به خالد ابن ولید، با تمام سوابقش شد شمشیر خدا. نبغ خامل الاقلین و حدر فنیق المبتلین. دیگه این باطلگرایان سر از پنجره ها بیرون آوردن و خطر فی عرصاتکم، اینا مانند شطور مست در میدان آمدن و طلع الشیطان و رأسه من مقرزه، شیطان هم سرشو بیرون آورد شروع کرد هدایت کردن اینا، شما هم پاسخ دادید به شیطان میفرمان تا اینجا و وسمتم غیر ابلکم، شطور خودتون نبردید کنار آبش خور بلکه به قصب عمل کردید، اوردتم غیر شربکم، نرفتید اونجایی که باید میرفتید. هازا و العهد و غریب، تمام این اتفاقات وقتی افتاد که تعهدتون با پیامبر هنوز فاصله ای از آن نشده بود. والکلم رهیب، کلم یعنی زخم، جراحت، و جراحت و زخم ماتم پدر هنوز بر سینه ما بود و ما سیاه پدر رو بر تن داشتیم و دست ما از خاک قبر پدر هنوز پاک نشده بود. والکلم رهیب، والجرح لما یندمل، هنوز جراحت سینه ما درمان نشده بود. و رسول لما یغبر، هنوز پیامبر تازه دفن شده بود، گویا دفن نشده بود هنوز. و رسول لما یغبر، ابتدارن زهمتم خوف الفتنه، وارد فتنه ها شدید. الا فالفتنه سقط، این آیه رو میخونه، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرو رفتگان در فتنه شدید و جهنم احاطه بر کافران دارد. فقط یه جمله باز عرض میکنم، مثل این که داره حضرت این سوز دلش رو این گونه مطرح میکند که بالاخره گفت که بیاید بیرون برای بیعت، این متن الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری مورخ نامدار اهل سنت رو عرض میکنم، برید جلد اول نگاه کنید صفحه 35 به بعد، گفت بیاید بیرون، اگر نیاید بیرون لاحرقن ندار ما اهلها، به آتش میکشم خونه رو به هر کی تو خونه هست. عمر گفت، گفتن ان فیها فاطمه، گفتن تو که این حرف میزنی میدونی که تو خونه یه فاطمه، نگفتن علی، گفتن فاطمه تو خونه است. گفت و ان، یعنی و ان کانت فیها فاطمه، فاطمه باش، برای من اهمیتی نداره، این جمله عمره. و بعد کار به جایی کشید دیگه، بانوی مرضیه که میگه جراحت ما هنوز درمان نشده بود، کار به اونجایی کشید که زهرای مرضیه دیگه نتونست علی رو صدا بزن، تنها تونست بگه یا فزتو، نتونست بگه علی جان کمکم کن پشت درب، بلکه گفت یا فزتو خزینی، فز منو دریاب، به خدا قسم فرزندم صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان، توفیق فهم دین، درک دین، عمل به دین رو به ما عنایت بفرما، ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.